خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر و به عشق باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. اما ورود خودمون رو قرار میدیم به یکی دیگر از موضوعات اقتصادی. با ما همراه باشید و گفتگوی اقتصادی امروز ما رو دنبال بفرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارها رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخشای دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه 11 دی ماه 1403 هست و تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره موضوع برنامه امروز، جایگاه اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم پیشرفت. ۳۰۱۰۳۵ شما پیامک برنامه ماست و شما را تماسهای 22-65-22-85 و 27-86-10-35 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع بفرمایید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز، به نظر شما اقتصاد دریامحور در برنامه توسعه چه نقشی دارد؟ ۱. افزایش تولید ماهی و آبزیان، 2. توسعه حمل و نقل دریایی، 3. گسترش گردشگری، 4. هر سه مورد فوق. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010-35. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز خواهید بود. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم این برنامه رو به طور زنده و مستقیم بشنوید و با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع جایگاه اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم پیشرفت. در خدمت مهمانان عزیز هستیم، جناب آقای حسین خوشدل دبیر اندیشکده پیشرفت‌های دریایی، جناب آقای سیامک سیدمرندی رئیس سابق طرح و توسعه دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و جناب آقای حمزه خدابخش کارشناس اقتصاد دریا و گردشگری و مدرس دانشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمت هر سه مهمان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. به هر حال بحث اقتصاد دریا محور هم در یک سال اخیر خیلی پرتوجه هست و بعد از ابلاغ سیاست‌های نهگانه توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و الزام دولت به تهیه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که برنامه آماده شد و در اردیبهشت ماه امسال هم از سوی دولت این برنامه ابلاغ شد و هر کدام از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که به طور مستقیم با این حوزه در ارتباط هستند مواردی رو مکلف هستند که اجرا بکنن. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم با مهمانان عزیز، این نکته رو من بیان بکنم که ما در واقع حدود 5000 سال قبل از میلاد تاریخ تمدن دریایی ایران داریم که به هر حال این افتخاری است برای ما. این تاریخ رو که من خدمتتون میگم بحث مرزهای سیاسی نیست، به هر حال امپراتوری ایران در آن زمان خیلی گسترده تر از این زمانها بوده. اطلس جامعه دریایی رو که در سه جلد هم تهیه شده به عنوان مرجع خیلی معتبری هست که عزیزان و اساتید دانشگاه و مورخان خیلی بزرگی چه ایرانی و چه خارجی برای تهیهش و تألیفش زحمت کشیدن. من توصیه میکنم اگر که دسترسی داشتن عزیزان حتما اون رو یک تورقی بفرمایند. خب شروع بکنیم با جناب آقای سیدمرندی، در خدمت شما هستیم. به هر حال اگر دیگر دوستان هم موافق هستن، بحث اقتصاد دریا محور، حالا دولت 14 هم از ابتدا هم خیلی تاکید داشتن روی این موضوع، اگرچه به هر حال در دولت گذشته هم خیلی مطرح بود بحث. من فکر میکنم شاید شاخصش بحث سواحل مکرانه که خیلی مورد توجه قرار گرفته حالا در صحبت ها. در برنامه هفتم پیشرفت ما در فصل 12 هم که فصل گذر هست و ترانزیت که اقتصاد دریا محور هم بهش اضافه شده، به طور مشخص روی این موضوع تاکید شده. در خدمت شما هستیم جناب آقای سپهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من یه اصلاحی بکنم، من رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور بودم، نه طرح و توسعه. اشتباه
بود، این نوشته بودن اینجا، من این اصلاحش میکنم، رئیس دبیرخانه
شورای عالی صنایع. بعد خب ببینید، بحثی که در سیاست‌های کلان هست، ما اونجا هم همین بحثا رو داشتیم باشون. ببینید خود سیاست‌های کلانی که ابلاغ میشه از طرف مقام معظم رهبری به خودش نمیتونه باعث توسعه بشه. اینا سیاست‌های کلان هستن و اینا باید تبدیل به برنامه بشن. ما چیزی رو که شاهد هستیم اینه که الان ابزارش و آمادگی در کشور برای اجرای این سیاست‌ها وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اجرای این دستگاه سیاست‌ها و ابلاغی که حتی در برنامه هفتم هست، مثلا در بند 11 توسعه بحث آمایشی هستش، بحث سواحل هست که حالا یکی از سواحل بحث مکوران هست که در سالهای قبل و برنامه‌های قبل مثلا از خرمشهر تا چابهار به حال عنوان شده بود، طرح‌های مختلفی هست. خب نتیجهشون چی شده؟ نتیجه الان آخرین برنامه‌ای که بوده و نزدیکترینش 1404، یک سال و نیم، یک سال از این برنامه مونده و الان در کجا هستیم؟ در بعضی از زمینه‌ها نه تنها پیشرفت نداشتیم، پس رفتم داشتیم. علت اینه که ما اجرای این برنامه ها رو، اولا که در تغییر دولت ها با روش و نوع نگرش متفاوت باشون مواجه میشیم، بالا و پایین میشه و یک مسیر مستقلی رو سری نمی کنه. اجرای این سیاست هایی کلان که حاکمیتی هستن به کجا سپرده میشه؟ به سازمان‌ها و دستگاه‌های دست سوم. یعنی چی؟ مثل سازمان بنادر. سازمان بنادر و سازمان شیلات دو تا رکن اصلی بحث دریایی کشور هستن. بله. خب اینا زیر مجموعه کجا هستن؟ یکی زیر مجموعه وزارتخونه وزارت مسکن و راه و شهرسازیه. بله. و دیگری وزارت جهاد. یعنی ما برمی‌داریم دستگاه و دستناد بالادستی خودمون رو میاریم به دستگاه‌های دست سوم. دستگاه دست اول که خب بحث های حاکمیتی، خب اینا اختیارات بیشتری رو دارن. دستگاه های سازمان های دست دوم به اصطلاح اونایی که مرتبط به رئیس جمهور هستن و رئیس مجری قوه مجریه هستن. بعد از اون میشه دست دوم، یعنی این توسعه دریا و اقتصاد دریا محور رو گذاشتیم زیر مجموعه دستگاهی که مثل سازمان بنادر که خودش زیر مجموعه وزارت وزارت راه است. در نتیجه ابزارهایی هم که نیاز داریم قطعا برای کشور، من به شخص عقیده خودم، حالا دوستان شاید متقاعد بکنن که نه اینطوری نیست، ولی به شخصه ما الان از سه تا بود بررسی کنیم، یک بحث ساختار نیروی انسانی و ساختار سازمان ها و بحث منابع به اصطلاح بودجه‌ای، اینا سه تا رکن اصلی هستن که کمک میکنن به تحقق برنامه ها.
بسیار خوب، اگه اجازه بفرمایید چرخش و گفتگو داشته باشیم. جناب آقای خوشدل، در خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیزتون. در خصوص وجود برنامه اقتصاد دریا در برنامه هفتم توسعه یک اسلاید بکنم فرمایش شما رو. این تقریبا میشه گفت که از اوایل دولت 13 به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و سند تحول دولت مردمی که بار اولی بود که در یک سند دولتی رسمی ما شاهد حضور یک فرد.
کدام صحبت رو اصلاح بکنید؟
بله،
کدام صحبت رو؟
شما اشاره داشتین که در یک سال اخیر، میخوام بگم که تقریبا در سه سال اخیر.
من اشارم به برنامه جامعه تحقق سیاست ها بود که اردیبهشت ماه امسال.
بله. در ادامه اون بود که خب بالاخره واقعا تلاش های آقای دکتر مخبر معاون اول سابق ستودنی بود که حتی مقام معظم رهبری یکی از آخرین فرمایشاتشون در خصوص دریا هم اشاره‌ای داشت به صحبت‌های جناب آقای مخبر تو اون جلسه. بعد اون قضیه که در واقع میگم تو سند تحول دولت مردمی موضوع مطرح شده بود، موضوع به اصطلاح سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که تقریبا از سال 95 شروع شده بود، یعنی ایده اولیش که حالا اون زمان با حضور آقای دکتر بیک محمدلو این موضوع استارت خورده بود تو مجمع تشخیص و اینا به عنوان حالا کارگروه توسعه دریا و بعدش رفت جلوتر. و این موضوعی که از اون موقع شروع شده بود در سال 1402 16 آبان سال گذشته مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن که طی اون یک دستوری داشت در فرصت 6 ماهه دولت برنامه خودش رو منتشر بکنه که در واقع باز به همین برنامه زمانبندی دولت وقت رسید و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی دریا محور در 43 در 44 ماده فکر می‌کنم منتشر شدش. نکته هستش اینجا شاید که البته ما چون از ابتدای امندیش کرده با دستگاه های زیربط در به اصطلاح تشکیل ماده واحد های این برنامه دخیل بود، این برنامه صرفا شاید با اون کار کارشناسی که شده بود حتی در سازمان محترم برنامه بودجه تفاوت داره و به طور قطع قرار بر این بود که یک فصل جداگانه‌ای باشه، ترکیبی نباشه، تعداد ماده های بیشتری داشته باشه و به اون حد نرسید که این ماده به اون تحقق برسه. ولی خب در همین ماده به اصطلاح در همین سه ماده ای هم که به اصطلاح مورد اشاره قرار گرفته خودش یک پیشرفته، یعنی ما تا کنون در هیچ برنامه توسعه‌ای موضوع اقتصاد
برنامه هفتم رو میفرمایید؟
بله. نسبت به سایر برنامه قبلی ما اصلا موضوع دریا به این شکل وارد یک برنامه نشده.
مواد 60 تا 63
هستش. بله. و حالا در این برنامه هم چندین به اصطلاح راهکار دیده شده، شاید این به اصطلاح مواد پشتیبانی نکنن اون ایده هایی که تو اون جدول اومده، مثل تحقق رشد دو برابری نسبت به رشد اقتصادی کشور یا مثل بارگذاری جمعیت که قرار شده 8% در سواحل جنوب کشور باشه و یا اینکه تعداد بنادرمون به اصطلاح بشه 3 بندر هوشمند که 3 بندر نسل 3 به بالاتر. که خب اینها یک سری الزاماتی داره که رسیدن به اون شاید با این ماده ها، یا اینکه مثلا سازمان بنادر بخواد نظام تعرف گزارش رو اصلاح کنه، ما به این نرسیم که لزوماً سه تا بندر ما بخواد نسل سه و بالاتر بشن. تحقق اینها یک سری الزاماتی داره که یکی از مواردش همونجور که جناب آقای مهندی فرمودن، سید مهندی فرمودن، بحث های بودجه‌ایه که این موردش هم برمیگرده به این که برنامه هفتم به نوعی تقریبا تلاشش بر این بود که کمترین فشار رو به منابع بودجه کشور بیاره و تلاش شد که از باب تنظیمگری ورود بشه و به اصطلاح ماده ها تشکیل بشه در این خصوص.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای خدابخش، در خدمت شما هستیم. به هر حال گردشگری دریایی هم موضوع خیلی مهمیه دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبا تا برنامه ششم اثر خاصی از گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی که حالا سه حوزه مرتبط توی یک وزارت خوندن با هم توی برنامه های توسعه کشور نداشتیم. اثرات جسته گریخته و بر حسب نیاز و فراخور شرایط بوده. مثلا مشکلی ایجاد می شده یا فرصتی ایجاد می شده، اون فرصت رو منعکس می کردن. تا برنامه ششم که ما یک انعکاس مختصری داریم و برنامه هفتم که یک تفصیلی از گردشگری داریم. حالا اتفاق مبارکی که افتاد تو برنامه هفتم اینه که هم از بود اقتصاد دریا هم حوزه گردشگری ما این تقارن رو داریم. هر دوی این مقولات جذاب و مهم، ارزاور و درآمدزا،
بله،
و نسبتاً پاک و محیط زیستی تو کشور ما هستن، حوزه‌ای که هر دوشون اشتغال جذاب دارن و به فعال نیک میگیریم. میگم به فعال نیک به خاطر اینکه به فرمایش آقای دکتر بندی ما تو زمینه اجرا واقعا مشکل داریم. فکر نمی‌کنم همین الانم هم بودجه کمی به همین دبیرخانه توسعه سواحل مکران مکران اختصاص داده باشه. نهادهای مختلفی درگیرن، نهادهای نظامی، نهادهای عمومی درگیرن، حتی مشاوران خارجی رفت آمد میکنن، اما اینکه چقدر توسعه پیدا کرده من اطلاعاتی ندارم. تو این حوزه، تو حوزه دریایی، گردشگری دریایی که ما تقریبا چیز خاصی ندیدیم، نه زیرساخت جدیدی تأسیس شده ذیل این عنوان، وگرنه سرمایه‌گذار بخش خصوصی شاید رفته توسعه خصوصی تو داده
بلده.
کاری کرده. و از اونجایی که همه قطعا در جریان هستیم، بیش نزدیک 80% جمعیت در دنیا در پهنه‌های آبی و در مجاورت پهنه‌های آبیه. ما ایران به واسطه اقلیم خشکمون هم توی خشکی کلونی و تجمع کردیم. تمام شهرهای ما در کویر مرکزی ایرانه. البته خب تو شمال الگوی مناسبی داریم به واسطه امکانات خوب، نزدیکی به پایتخت و هوای مطلوب. توی جنوب ما اون بحث آب و هوای مطلوب رو نداریم. یکی از عنصرهای اصلی زندگی که آب و هواست رو ضعف داریم. تقریبا 7 ماه سال ما هوای خوبی نداریم. بحث آلودگی زیست محیطی نفتی توی سواحل عرض شد که غربیمون و بحث گرد و غبار خیلی شایعه که خودش یه عامل بازدارنده برای سکونته. همین الان شهرهای ما توی جنوب همین مشکل دارن، خودشون همین الان دچار مهاجرت معکوس هستن و اونها به شهرهای مرکزی ایران پناه میبرن. بحث محیط زیستی داریم برای توسعه واقعا مشکل داریم. بحث آب رو داریم به جد در کل ساحل خلیج فارسمون و در عمان ما بحث آب رو داریم. اگر هم توسعه ایجاد شده به واسطه لطف، زحمت و غیرت بچه های نظامی ماست تو ایران، یعنی نیروهای نظامی انتظامی بار توسعه جنوب رو کشیدن و بعدم نفتی. دولت کار خاصی تو این حوزه نکرده. شاید این که ما انتظارم داریم دولت بره اونجا یه کاری انجام بده، به نظرم الان دیگه انتظار معقولی نیست. دولت باید یه ساختار اجرایی با محوریت بخش خصوصی و البته وسط البته سرمایه‌گذار خارجی بیاره اونجا مستقر کنه، به اینها به لحاظ حاکمیتی اختیارات بده، سیاست گذاری کنه و تسهیلگری کنه و تضمین سرمایه‌گذاریشونو. اون موقع شما قطعا شاهد نیستید که سرمایه بخش خصوصی اونجا سرمایه‌ای که رفته اونجا به هدر رفته. ما همین الان سیستم دولتیمون رو به اسمهلاله. چند تا شرکت دولتی موفق داریم. روندهای آماری اینها رو بگیریم، عمدتاً رو به نابودی هستن. خیلی‌هاشون هم ورشکستن. همین بحث رو تو بخش خصوصی شما می‌کنید. بخش خصوصی پولش رو کجا برده که ضرر کنه؟ اگه تضمینی بدیم، اگه ساختار اجرایی به نظرم مناسب برای بخش خصوصی ایرانی خارجی فارغ از مسائل سیاسی فراهم کنیم، سواحل خلیج فارس ما و به خصوص سواحل مکران ما که واقعا توسعه نیافتن، واقعا توسعه نیافتن، بله، جاده ندارن، رونق بسیار زیادی پیدا میکنن و انشالله شاهد یه شکوفایی فروشی هست.
خب سپاسگزارم. البته این که بگیم هیچ کاری انجام نشده که بی‌انصافیه.
چند درصد؟
بله، حالا من که برای نیست من درصد بگم.
نه مثلا ما به نظر خودمون هیچ کاری، مثلا
اینکه شما میگید که هیچ کاری تو بنادر انجام نشده که پس این بنادر به هر حال یه توسعه پیدا کردن دیگه.
حداقلیه. بله. توسعه حداقلی.
بگیم حداقلی، اینکه هیچ کاری خیلی فکر نمی‌کنم.
حالا ما اعتراف می‌کنیم یه خورده که شاید دوستان نگران بشن یه کاری بکنن.
بله.
یه توسعه حداقلی داره.
بله، توسعه حداقلی، بله، با توجه در مقایسه با ظرفیت‌هایی که وجود داره و در واقع طول ساحلی که در اختیار ایران هست، بله، در مقایسه، بله. خب سپاسگزارم آقای خودبخش. بله، جناب آقای یوسف غربالی دبیر کارگروه توسعه دریا محور سازمان بنادر و دریا نوردی هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای غربالی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز کشورمون. در خدمتتون هستم. بزرگوار.
سپاسگزارم. به حال کارگروه توسعه دریا محور سازمان بنادر و دریا نوردی هم بر اساس همون برنامه جامعه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور شکل گرفته و اگر اشتباه نکنم به طور مشخص مواد 11، 33، 34 و 35 اون برنامه هم وظایف سازمان بنادر و دریا نوردی رو مشخص کرده.
ذیل
اون هم کارگروهی هست که به هر حال شما اونجا دبیریش رو بر عهده دارید. قرار هست چه کاری انجام میدید؟ چون الان که تا الان که کاری نکردید.
خب بیچون جواب بدم دیگه. بله
بله، بله منم همین پرسیدم. بله
چون یه مقدمه بحث شد، اگر اجازه بفرمایید من یه
بفرمایید. آیا
نیاز به خود اصلاح داشت نظر در واقع سازمان بنادر رو عرض کنم؟
بله بفرمایید.
یکی از بحثایی که مطرح شد که الان فعلا بلا تکلیف بعد از 1.5 سال داره نزدیک میشه، ما جایگاه و سپرده شده تو خیلی از کارا به این سازمان های دست سوم. حالا بگذاریم از این داستان. مرید استحضار کارشناسان حاضر در جمع عرض میکنم که میشه دیما مصوبه یا طرف دولت محترم دولت 14 ابلاغ شد که در آن در واقع
آقای غربالی
شده یا برتی دبیرخانه
صداتون قطع و وصل میشه. نمیدونم.
بله، عرض میکنم که روز شنبه 8 دی ماه 1403،
بله بله،
مصوبه از طرف دولت محترم دولت 14 ابلاغ شد مبنی بر این که دبیرخانه اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریا محور تعیین گردید بر این اساس. خب بله. این نکته بود که خدمت کارشناسان حاضر در جمع عرض میکنم. یه نفته دیگه باید اصلاحی هم بود که از سال 95 توسعه دریا محور شروع شده. نه اینطوری نبوده. دوست عزیزمون جنابای خوشتر فرمودن بالغ بر حدود 2 دهه میشه گفت، 2 دهه میشه که میشه گفت که بحث توسعه دریا محور در کشور شروع شده هست. اولین با شاید بگم موج اول با شکلی انجمن توسعه دریا محور در حدود مثلا 86-87 این اتفاق افتاد. موج دوم همون 94-95 بود که در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام شد و در نهایت همه اینا که در واقع ارزش افزوده‌ای به مباحث قبلی اضافه میکرد و باعث میشد که بحث توسعه دریا محور به گفتمان ملی تبدیل بشود یا نزدیک بشود به گفتمان ملی، که این در واقع با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از افاقا شکل و معنی خاصی گرفت و در واقع من به شخص خودم اعتقاد دارم که نکته عطفی در واقع توسعه دریای کشور محسوب می‌شود. و خب این اتفاق افتاد همزمان با این که اشاره فرمودید تو سازمان بعد چه اتفاقی افتاد. بله بله. مثل تمامی دستگاه‌ها که در واقع با ابلاغ این سیاست ها شروع کردن به کار کردن، این مورد در کشور ما هم در ایای کشور پیش رفت و با انگیزه بالایی دستگاه ها اومدن به سمت اجرای سازی این سیاست ها بندهای نهگانه.
بله بله.
که خب مستطر هست که مثلا از اون دستگاه هایی که خیلی پیشگام بودن تو این زمینه میشه سازمان بنادر کشتیرانی، شیدار، خود دستگاه در واقع این سازمان ها هم سازمان های دریایی هستند و میشه گفت که درسته به صراحت عنوان نشده بود تو سیاست های کلی، ولی خب همشون شروع کردن منیج کردن کاراشونو، آداپته کردن کاراشونو و اولویت دهی دادن به کاراشونو در داستای توسعه در واقع بندهای ابلاغی از سوی حضرت آن.
بله بله.
اما در طی یک سالی گذشته یک سری خب اختلاف نظرهایی به لحاظ مراتی به دستگاه پدید اومد. البته طبیعی هم بود، من میگم شاید خیر و برکت این ابلاغ بود که باعث شد قوانین مقررات در واقع مقایر با یکدیگر که تیجه رو هم انباشت شده بود اینا یواشواش ظهور پیدا کردن. خب اونا میشه گفت که مثلا الان بزرگوار دوست بزرگوارمون آقای مهندی فرمودن که اختلافاتی سر این موضوعاتی داشتن با دستگاه های دیگه، محیط زیست، صنایع دریایی، شیلات و همه اینا. خب الان رسیدیم بعد از اون به بحث این فرایند داشته میشد که اشاره فرمودید برنامه جامعه تحقق پیش اومد، وظایف و مسئولیت های دستگاه ها به صورت تکلیف قانونی مشخص شد.
درسته.
چون تو سیاست های کلی در واقع سیاست های کلی آمال و آرزوهای یک کشور جامعه مردم را میاد و تبدیل به مفاهیم عینی یا نزدیک به مفاهیم عینی میکنه. خب بعد از اون حتما باید اینا بشکنه و همون گونه که در واقع آقای خدا باش
بله.
برنامه اجرایی نیاز داریم. خب باید تبدیل بشه برنامه اجرایی که برنامه جامعه تحقق بخشی از اینو انجام داد، ولی در نوع خب گفته میشه ایش نگاهی داشت، لیکن به نظر من باز یک قدم رو به جلوی خیلی خوبی بود که اتفاق افتاد. بر اساس اون ما اومد خودمون از توش احسا کردیم و کار رو بردیم جلو که با شتاب بیشتری، با اولویت بیشتر این کار رو پیش ببریم. مجموع اقداماتی که اگه خب میشونم ادامه بدم.
بله من میخوام اینم دوستان اگر نقطه نظری دارید الان با صحبت قربان اگر میخواین الان نکته ای
بفرمایید.
بله بفرمایید.
من گفتم اگر نکته ای دارن الان دوستان بیان بفرمایید. در میان صحبت های شما گفتن که صحبت شما تمام
میشه. سهمیم که در واقع میشه گفت سازمان بنادر از اجرای سازی سیاست های کلی میتونه داشته باشه، یک اون موارد چه سه مورد شما اشاره کردید.
آقا قربان صدای شما قطع میشه، نمیدونم چرا
مجدی هست
در واقع اقتصاد دریا من.
بله آقای قربانی ارتباطمون ظاهرا قطع شد. بله حالا اگر ارتباط برقرار شد مجددا صحبت پایانی قربانی رو میشنویم. آقای سید من در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم که بعد برگردیم به صحبت آقای قربانی. آقای خدابخش اگه درست بگم.
بله آقای خدابخش.
در بحث گردشگری ببینید ما مفهومی که آیا ایشون میگن ما تو بحثای گردشگری به حال موقعیت شغلی اقتضا میکرد تو تمام موارد باشیم. تو کشور ما بخش گردشگری رو با حمل مسافر هنوز تفکیکش رو نمیدونن. یعنی در جلساتی که ما بودیم یه دفعه مثلا میگفتن آقا ما خیلی اقدام کردیم در حوزه گردشگری.
بله.
مثلا میگفتیم چی کار کردین؟ میگفتن که مثلا ما پول دادیم اتوبوس دریایی ساخته شده،
دستگاه تردد شما رو گذاشتیم گردشگران میشمونیم تو
بعد این حجم مثلا ما کمک کردیم اتوبوس دریایی ساخته شده فلان شده. خب این اصلا از سنسی یا احساسی از بحث گردشگری رو تو این ما صحبتاشون نمیدیدیم. بعد که می اومدیم بیشتر بهشون به اصطلاح چالش می رفتیم، به چالش کشیده می شد، می گفتن خب اجازه بدید، چون 10 بار به من این درخواست و استاندار گلستانی نده، آقا اجازه بدید که بخش خصوصی بیان شناور کورو